آیا نرسید اون وقتی که این دلهای ما خشوع پیدا کند؟
قرآن گفته ما عندکم ینفد و ما عند الله باق.
اسلام خیمش روی این پنج رکن استواره.
وای به حال کسی که خدا از اون نظرش رو برگردونده باشه.
بر بال سخن
روزها فکر منی نه همیشه سخنم روزها فکر منی نه همیشه سخنم که چرا به نظر بار دل خویشتنم که چرا
بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. سیوم الحجه بقیت الله اعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. ما به علوم مختلفی طبیعتاً نیازمند هستیم. به چه دلیلش رو کاری ندارم الان بخوام بهش بپردازم. نام این علوم رو ببرم همه ضرورتش رو و جایگاهش رو در اندیشه یک انسان خصوصاً یک جوان در آغاز برنامه‌ریزی و تصمیم گیریش برای زندگی خواهید دید. مثلا ما به خداشناسی احتیاج داریم، به انسان شناسی احتیاج داریم، به معاد شناسی نیازمند هستیم، به هستی شناسی حتی نیازمند هستیم، ببینیم این عالم چیست و کجای این عالم ما قرار داریم، به موضوعاتی از قبیل تاریخ، موضوعاتی مثل اخلاقیات و اینها هم نیازمند هستیم. یه موضوعی رو میخوام با یک پسوند شناسی اضافه کنم به این موضوعات و خود بنده فکر میکنم که در آگاهی هایی که باید به نسل جوان داده بشه این موضوع باید افزوده بشه و خصوصا جوان ها همه درگیر این موضوع هستن. جوان ها باید اول تکلیف خودشون رو با این موضوع روشن بکنن. این موضوعی که میخوام عرض بکنم تحت عنوان دنیاشناسی یا تعبیر دقیق‌تر فارسیش رو اگر بخوایم بگیم زندگی شناسی خواهد بود. جوان باید ابتدا تکلیف خودش رو، موضع خودش رو، دیدگاه خودش رو نسبت به زندگی معین بکنه. البته زیادم مربوط به دیدگاه شما نیست. زندگی یک امری است که هست، قواعدی که بر این زندگی شما حاکم هست و شما پس فردا باهاش درگیر خواهید شد وجود داره. شما برای اینکه وارد این زندگی بشید و اصلا به شما گفتن جوان به دلیل اینکه تازه وارد زندگی شدید، تازه باید رو پای خودتون بایستید و وارد این حیات بشید، حیات فردی و اجتماعیتون رو خودتون برنامه‌ریزی بکنید و مسئولیتاشو به عهده بگیرید. شما وقتی میخواید وارد این عرصه بشید از این عرصه چقدر آگاهی دارید؟ یه نفر بخواد یه ماشینی سوار بشه حتما باید بلد باشه که این ماشین چجوری دنده و کلاژ و ترمزش رو استفاده بکنه. زندگی هم چیزی است که هست، قواعدی دارد و خیلی از اوقات بنده در طول عمر کوتاه خودم و مشاوره ها و دیدم اینا یه دونه مشکل دارن، نه مشکل با خدا دارن، که اگر مشکلی با خدا دارن ریشش به این یه دونه مشکل برمیگرده، نه مشکل با خودشون دارن، که اگرم گاهی مشکل با خودشون پیدا میکنن ریشش به این مشکل برمیگرده، اونم این که نمیشناسن این حیاتی که دارن توش زندگی میکنن، این زندگی که دارن توش به سر میبرن، این زندگی از چه قواعدی برخوردار هست. من اجازه بدید چون خیلی مختصر باید عرض بکنم فهرستوار یه مقدارش رو هم روی متن دارم که عرض بکنم خدمتتون، از توضیحات اضافی و تأکیدات فراوان بپرهیزم و به اصل مطلب بپردازم. خب پس ما نیاز داریم که درباره زندگی یک تأمل و تحقیق اساسی بکنیم. زندگی چیه؟ من تعریفی برای زندگی ارائه میدم، شما بفرمایید که این تعریف رو میپسندید یا نه. تعریف های دیگری هم هستن، اونها رو در نظر شما قرار میدم. زندگی بستر حیات و تکامل ماست، جایی ما میتونید انسان ها هم بگذارید. بستر یعنی چی؟ یعنی ظرف، یعنی مکان و محل، یعنی زمین بازی. از این تعابیر برای روشن شدن مفهوم بستر میتونید استفاده بکنید. در روایات ما هست، تعبیری هست تو روایات ما به نام مزرعه، زمینه، اینها همه معنای بستر هستن. زندگی بستر حیات و تکامل ماست. حیات در اینجا به معنای زنده بودنه. یه حیاتی هم داریم که زندگی کردن هست، که اون زندگی، اون کلمه حیات، عین همین مترادف همین کلمه زندگی خواهد بود. خب بستر زنده بودن و تکامل ماست. تکامل یعنی چی؟ تکامل هم هر چی خواستید در نظر بگیرید. فعلا ما تو این مقام، در مقام تعریف، تعریف رو دینی عرض نمی کنیم. هر کی به هر سمتی میخواد کمال پیدا بکنه، از هر بعدی خودش رو میخواد بزرگ بکنه و زندگی بخ اون بعد روحانی و جسمانی خودش رو میخواد متورم بکنه، بالاخره یه نوع کمال جویی در رفتارش موجود هست. شما کمال رو هر چی میخواید معنا بکنید. تا میخواید زنده باشی باید زندگی کنی، مجبوری به زندگی کردن. این تعریف مختصر برای زندگی. دو تا تعریف دیگر هم پیشنهاد میکنم، شما ببینید اون دو تا تعریف نسبت به این تعریف چقدر موقعیت پایین تری رو دارن. زندگی یعنی محل تنازع بقا و درگیری با طبیعت و رقابت با دیگران. یه جوری بوی جنگ و خونریزی انگار از تعریف دوم بیشتر به مشام میرسه، شبیه تعریفی که برای زندگی وحوش و حیوانات مطرح میشه. تعریف دیگه از زندگی هم میتونم خدمتتون عرض بکنم، تلاش برای ماندن. یعنی بعضی ها زندگی رو انقدر میارنش پایین که خود زنده موندن رو، زنده بودن رو اصل قرار میدن، و وقتی به زندگیشون نگاه میکنی زندگیشون معنای جز این نمیده که تلاش میکنن برای موندن. این چند تا تعریف از زندگی که ما تعریف اول رو میپسندیم. تعابیر دیگری که برای زندگی میتونیم ما استفاده بکنیم تو روایات و آیات قرآن هم خصوصا ازش یاد میشه چیه؟ یکیش دنیاست. خیلی از اوقات تو روایات ما، تو آیات قرآن از کلمه دنیا استفاده میشه، یعنی زندگی. دنیا همون بستر زنده بودن انسان است. دنیا به معنای طبیعت بدون تو نیست. دنیا وقتی گفته میشه یعنی اونجایی که تو درش هستی و با تو در تعامل هست. خب یا حیات دنیا و یا حیات دنیوی گفته میشه به کلمه زندگی. حیات، حیات دنیا، دنیا، زندگی، زندگانی، اینا تعاریف کلماتی هستند بسیار نزدیک به یکدیگر. من تعابیر نزدیک به زندگی رو هم بگم، حوصله شما رو در ابتدای بحث تو این بحث الفاظ زیاد سر نبرم. گفته میشه حیات معنوی یا حیات طیبه. وقتی که حیات خوبی باشه میگیم حیات طیبه، از روایات و آیات قرآن بخوایم استفاده کنیم. حیات معنوی ما در ظرف همین حیات دنیوی شکل میگیره، درسته؟ حیات مادی ما هم در ظرف همین حیات دنیا شکل میگیره. یعنی ما در دنیا دو زندگی داریم، یکی حیات معنوی، یکی حیات مادی، که این دوتا با هم ارتباط دارن، تعامل دارن، هر دو ضروری هستن و بر یکدیگر هم اثر میگذارن. شما میتونی حیات مادی رو یکمی جدیتر از حد لازم بگیری، حیات معنویش لطمه بخوره، و یا به غلط از حیات معنوی برداشتی داشته باشی که موجب لطمه به حیات بشی. من این دوتا رو مطرح کردم که وقتی ما میگیم حیات، هر دوتای اینها رو مد نظر داریم. خب حیات اخروی هم ما داریم، تو اینجا ازش صحبت نمی کنیم. وقتی میگیم زندگی منظورمون دنیاست، فعلا توی این بحث از زندگانی اون دنیا و یا حیات اخروی نمیخوایم بحث بکنیم. اجازه بدید من همینجا بحث الفاظ بحث خودم رو تمام بکنم. ما از چی میخواییم؟ پس ما میخواییم در مورد چی صحبت بکنیم؟ ما در مورد چیستی و چگونگی زندگی میخواییم صحبت بکنیم. خب زندگی ما چگونه است؟ این که میگیم زندگی ما چگونه است، این خودش یه پیشفرض داره. اون پیشفرضی که موجب میشه این سوال رو مطرح بکنید این هستش که آیا اساساً قواعد خاصی بر زندگی بشر حاکمیت داره؟ آیا زندگی ها از یه فرم خاصی تبعیت میکنن؟ شکل زندگی انسان ها آیا از پیش تعیین شده است؟ حداقل قواعد کلیش، یا آیا هیچ قاعده‌ای بر زندگی ما حاکم نیست؟ ما مثل قلوه سنگایی که تو رودخونه قرض می‌خوریم به هم دیگه و بالاخره این عذاب در میایم، اینجوری میشه. خیلی ساده مثال بزنم، من دیروز با بابام دعوام شد. این دعوا برمیگرده به قواعد زندگی که من هر چند وقت یک بار باید رنج بکشم. آیا قاعده اینجوری وجود داره که الان اخلاق بابام یا اخلاق بد من موجب شده این دعوا پیش بیاد؟ یا هیچ قاعده‌ای وجود نداره، صرفا بابای من چه ناراحت شده بوده و دعوا کردیم؟ شما بعضی وقتا دلتون گرفته است، بعضی وقتا شادید. آیا این دلگرفتگی های شما یا شادی شما قاعده منده یا نه اتفاقا شاد میتونستید شما همیشه شاد باشید ولی حالا دیگه شد دیگه؟ آقا چرا گیر میدی؟ این چه حرفیه؟ ما همینجوری تصادفی داریم زندگی میکنیم. قاعده و ضابطه این بر زندگی ما حکم فرما نیست. آقا فلانی دزدی کرد، پس فردا از مالش دو برابر از بین رفت. این که مالش از بین رفت، این عملی که داشت، این عکس العملی که برای عمل او بود، این قاعده منده یا تصادفیه؟ آقا تصادفی، خیلی ها دزدی میکنن، خیلی هم چاق میشن و هیچی هم از مالشون کم نمیشه. الکی قاعده مند نکنید. من سوال اساسیم برمیگرده به اینجا که آیا اساسا زندگی قاعده مند هست یا نیست؟ اگر قاعده مند هست، من همینجا از شما سوال میکنم، شما چقدر از این قواعد زندگی خبر دارید؟ شما جوانها، انسان ها چی هستن؟ ما ازشون صحبت نمی کنیم. این انسان در چه ظرفی میخواد زندگی کنه؟ این ظرف چه قواعدی داره؟ من دارم از این سوال میکنم. حالا این قواعدی که زندگی شما رو احاطه میکنه چیا هستن؟ ما از این میخوایم صحبت بکنیم. سوال اساسی ما این بود که آیا اساساً زندگی قاعده مند هست یا نه؟ من ابتدا اجازه بدید این سوال رو یک کمی جوابشو بدم. یک سوال دیگه هم کنارش مطرح بکنم. اون سوال این هستش که حالا ما این قواعد رو بدونیم برامون فایده داره یا نه؟ سنت‌های الهی همون قواعد زندگی ما هستن. سنت‌های الهی که هیچ تغییری پیدا نمی‌کنن. این سنت‌ها ریزش هست، درشتش هست، کلانش هست، خردش هست. مثلا یکی از سنت‌های الهی اینه که مصداقیشو میگم. اگر شما که ما امروز بحثمون در مورد اینجور سنت های ریز الهی نیست، ما کلانش رو میخواییم بحث کنیم، ولی یکی از نتایج خوردش رو بگم. فرزندی که عاق والدین بشه، یکی از کارهایی که خدا سرش میاره این که از عمرش کم میکنه. اگه توبه کرد چی؟ توبهش رو میپذیره ولی از عمرش کم خواهد کرد. یکی از سنن پیچیده و حساس الهی است که خب هست دیگه، جوان مرگ میشه. چون بالاخره حالا نمیخوایم بگیم همه کسانی که جوان مرگ میشن حتما عاقل والدین شدن، ولی خدا اینا رو قرار داده و دستش هم نمیزنه، سنت هاش رو هیچ وقت تغییر نمیده. یا مثلا کسی یه جایی واجب باشه براش یه خدمتی به ولی الله بکنه، نکنه خدا مجبورش میکنه یه جایی با یه امتحانی که حتما خدمت بکنه به عدو الله، به دشمن خدا مجبوره، به دشمنی با خدا مجبور میشه انفاق بکنه. من فکر میکنم هر کسی بخواد دست از پا خطا نکنه، قدم اول پا در عرصه حیات بگذاره، اول بشناسه این حیات چجور جونوریه، این زندگی چه قاعده ای داره. خب در مورد این سنت های الهی، این سنت های الهی یه پاسخی است برای اون سوال که عرض کردم که آیا زندگی ما اساساً قواعدی داره یا نه. بعد یه پاسخ دیگه هم بدم. کلیه رشته‌های علوم انسانی اندیشمندان دارن تلاش میکنن این قواعد رو کشف بکنن به انواع مختلف. یکی از کارهای اساسی در رشته‌های مختلف علوم انسانی است که این قواعد رو کشف بکنن. وقتی اینجوری میشه در جامعه اونجوری میشه. آقا روی این قاعده خیلی ها زندگی میکنن، یعنی 10 سال بعد میبینن اه نخه وقتی اینجوری شد ولی اونجوری نشد. آقا فرد وقتی این کارو باش انجام بدی اون نتیجه رو میده. یه جاهایی میبینن درسته، یه جاهایی دفعه غلط در میاد. رشته های علوم انسانی هم یکی از رسالت های اصلیشون درک قواعد حیاته. درست شد؟ درک همین قواعد زندگیست. پس این رو شما به عنوان یه امر مسلم انشاءالله بپذیرید که ما قواعدی برای زندگیمون هست و شناسایی زندگی امر مهمیست. ما میتونیم ازش عبور کنیم و به داخل بحث برسیم. قبل از این که باز هم به مختصات زندگی و حیات دنیایی خودمون بپردازم، یک کمی میخوام تبلیغات بکنم. 12 فائده رو نوشتم برای فوائدی که مترتب میشه. 12 فائده رو نوشتم برای درک قواعد حیات، درک قواعد زندگی. اینا رو فهرستوار از رو من میخونم. شما زیاد حالا وقتتونم نگذارید برای نوشتن، اگه برای فکر کردن بگذارید بهتره. نوشتیدم حالا اشکالی نداره. یکیش پرهیز از خیال بافی های کودکانه و عامیانه است. عامیانه رو بزرگا هم دارن، خیال پردازی های موهوم. وقتی شما زندگی رو شناختی دیگه خیال پردازی های کودکانه نمی کنی. من چی میشه یه دفعه بدون کنکور، یا کنکور یه دفعه اصلا حاضر نکرده برم اونجا نفر اول کنکور عکس منو بندازن مامانم بیاد تو تلویزیون مصاحبه. بابا بس، دست بردار از این خیال پردازیات. لیس للانسان الا ما سعا، اینو بیار تو ذهن خودت. حالا اینا یه نمونشه. و البته به شما هم این نکته رو عرض بکنم، بسیاری از فیلمایی که میبینید تو تلویزیون، بسیاری از فیلمهایی که آدمایی که سطح بالایی از درک ندارن برای شما تولید میکنن، خود این فیلم‌ها خیال بردازانه است. از کارتون تام انجلی بگیر که اصلاً قصدش اینه که خیال پردازی بکنه و شما رو از شر واقع بینی زندگی نجات بده، تا بسیاری از فیلم‌های جدی که میذارن. یکی از چیزایی که خیلی خنده‌داره تو فیلم‌ها اینه که آدم ها تو فیلم ها زود تغییر میکنن، رفتارشون درست میشه، همه چی اصلاح میشه، تموم میشه، به خیر خوشی میگذره. چرا الکی دروغ میگی؟ این آقا به سرش به سنگ خورد آدم شد. این دروغه. این آدم با این تیپ، اصلا این تیپ که خیالی بود، این که هیچی، این آدم با این تیپ هیچ وقت توبه نمیکنه، هیچ وقت اصلاح نمیشه، تا آخر عمرم همینجوری باقی میمونه. ولی تو فیلم ها همیشه یه حالت خیال پردازی وجود داره، به دلیل اینکه قواعد حیات رو درک نمیکنه. دومین نتیجه‌ای که داره این واقع بینی و درک واقعیت‌های حیات، پیشبینی عالمانه آینده است. نه پیشبینی فالبینی ها، پیشبینی عالمانه حیات. پیشبینی آینده به خاطر درک فرصت‌ها، معنای این پیشبینی، درک فرصت‌ها و تهدیدها در زندگی مادی و معنوی تو دقیقاً میتونی پیشبینی بکنی و این پیشبینی رو بر اساسش عمل بکنی. یکی از مصادیق واقعیت‌های دنیا، خداوند متعال تو قرآن میفرماید که من به هر کسی عمر میدم جسمشو میپوسونم. الان ببینید آدمایی که با خیال پردازی بار اومدن باور نمیکنن. آقا شما باور میکنی میپوسی؟ نا نداری دیگه راه بری؟ یه بچه 5 ساله هولت بده 4 تا ملق میخوری زمین؟ آجا آدی حرفا چه میزنی؟ بی احترامی میکنی؟ این معلوم میشه که بار نیومده یه جوری که واقعیت‌های زندگی رو ببینه. سومین فایده رفع بسیاری از اضطراب‌ها، ترس‌ها و هم و غم. شما واقعیت‌های زندگی رو ببینی دیگه اضطراب نداری. یه مشکلی برات پیش بیاد میدانی این مشکل روزی به پایان خواهد رسید. مشکل برات پیش نیومده اضطرابشو نداری، میدونی قطعا مشکل برات پیش خواهد اومد، اضطراب نداره. مرگ آقا حق قطعا میاد یقه ما رو میگیره. اگر اینو باور بکنی اضطرابهای موهوم هم از بین خواهد رفت. چهارمین فایده رفع بسیاری از سوء تفاهمها. خیلی از سوء تفاهمهای بین ما آدمها و عداوتها و نامهربانیهایی که بین ما صورت میگیره مال نفهمیدن همین قواعد زندگی حیاته. خب ایجاد زمینه عاشقی و مهربانی، چون انسان فراغت پیدا میکنه حالا میتونه عاشق پیشه زندگی کنه، میتونه مهربان باشه. تقویت عقل و تزکیه روح که این دوتا رو عمدن من پیش همدیگه آوردم، چون میشد اینا رو جدا کرد، واقعا لازم و ملزوم همدیگن. هر کسی واقعیت های زندگی رو بدونه و بشناسه عقلش تقویت خواهد شد دیگه. اگه یه جوونی این واقعیت ها رو درک بکنه بهش نمیگن تو جوونی فلان عقلت نمیرسه. و وقتی کسی عقلش تقویت شد راحت هم میتونه خودش رو تزکیه کنه. فایده هفتم، بالا رفتن تحمل در مقابل مشکلات. فایده هشتم، قدردانی بهتر از لحظات شادکامی زندگی. لحظه‌ای که شادی برات پیش اومد حسابی به این شادی میپردازی، اون نکات مثبتی که تو زندگیت هست حسابی قدردانی خواهی کرد، میدونی این همیشه باقی نخواهد مون، حتما ازت میگیرن، حتما ازت هر نعمتی که به دستت میرسه میگیرن. فرصت رو حسابی محترم میشماری، اینو باور بکنی قدردانی خواهی کرد. اون وقت حالا 4 تا فایده آخوندی هم داره، تا اینجاش هیچ ربطی به دین و ایمان ما نداشت، هر کی بفهمه این فایده ها رو به دست خواهد آورد. اما این 3-4 تا مشکل آخر، مشکلاتی است که بنده هی دارم باهاش مواجه میشم توی تبلیغ دین، میبینم مردم اشکالشون جای دیگه است، اینو فهرستوار دارم با شما در میون میگذارم. درک نشاط آور بودن باورهای دینی و لذت دینداری فقط با واقعیت‌های حیاته. بهش میگم آقا خواهش میکنم مبارزه با نفس بفرمایید، این لذت رو ازش صرفه‌جویی کنید. میگه حاج آقا شما هم دینتون فقط حال ما رو میگیره، ولمون کن تو رو خدا، شما از راه دور من میبینم میفهمم الان میخواد یه دونه نهی بکنید، یه دونه امر داشته باشید. بابا فدات بشم، اگر اینجا مبارزه با نفس نکنی تو برنامه دینی، دینو بذار کنار، زندگی به تو بارها و بارها بدتر مبارزه با نفس، خشنتر مبارزه با نفس رو تحمیل خواهد کرد و تو قطعا در زندگی باید مبارزه با نفس بکنی. اینجا طبق دستور خدا مبارزه با نفس نمیکن، خود نکن، برو یه جای دیگه مبارزه با نفس بکن، هیچ هم عادت نش، چی کارت بکنم؟ تو فکر کنی میتونی در بری؟ فکر کنی مشکل دینه به شما داره میگه مبارزه با نفس بکن؟ فکر میکنی مبارزه با نفس ذاتیات دینه، ذاتیات حیات توست؟ وقتی کسی بفهمه که حیات این تلخی‌ها رو داره، دیگه نسبت به دین با نشاط برخورد میکنه. تازه میبینه دین اومده چیکار کنه؟ دین اومده مثل یه پرستاری صدا میزنه ببینم داری سختی میکشی، بیا خلاصت کنم از سختی‌ها. جوانها خواهش میکنم یه دقیقه حزب اللهی نباشید و من جواب بدید، خواهش میکنم. بچه مذهبی و بچه مدرسه‌ای آسته برو آسته بیا که گربه شاخت نزنه نباشید. معلومات دینی و خیلی همچین با کلاس و اینا رو بذارید کنار، مثل یه بچه معمولی، بسیار معمولی به من جواب بدید. آیا دینداری برای آدم کمی تا قسمتی سخت هست یا نیست؟ هست یا نیست؟ چقدر نجیبانه جواب میدید، محکم بفرمایید. هست. اگر شما واقعیت های حیات رو ببینید، اون وقت خواهید دید که دینداری سخت نیست، زندگی سخته. دروغ به شما گفتن درباره زندگی که دینداری رو سخت میدونید، زندگی رو به شما معرفی نکردن. شما دینداری نکن، برو زندگی بکن، زندگی سخت تر هم خواهد شد. دینداری هیچ چی نیست جز این که زندگی رو آسان تر بکن. همین که شما میگید هست و صادقانه جواب میدید و منم قبول دارم که این جواب اکثر جووناست، مال این که به جوونای ما زندگی رو نشون ندادن. فایده دهم، سهولت دینداری و پذیرش هر چه منطقی تر احکام دینی. آقا نماز اول وقت خوندن سخته یا نه؟ هر کی بگه سخته زندگی رو نشناخته. فقط برای اینکه تو از شر بدیهای زندگی خلاص بشی نماز اول وقت بهت واجب شده. زندگی اینقدر تلخه، اینقدر بدیها در بدنه این زندگی تعبیه شده که برای نجات از اون آدم حتما باید نماز بخونه، اونم نماز اول وقت. چقدر راحت تر میشه دینداری رو پذیرفت. فایده 11، برداشتن بسیاری از بارهای اضافی از دوش دین. آقا تو رو خدا به خاطر خدا بیایید و غیبت نکنید، حسادت نکنید، به خاطر سید و شهدا ابا عبدالله لازم، بابا اینقدر از اینا خرج نکن، این بخواد قیمت نکنه، این کافیه چهار تا قاعده زندگی رو بفهمه. زندگی قاعدش اینجوریه، این کارو انجام بدی اون کار به سرت میاد. حالا میخوای این کارو بکن، میخوای 100 سال سیا نکن، چی کارت کنم؟ پس آقا خدا و پیغمبر این وسط برای چیه؟ اون خدا و پیغمبر برای عشق بازیه، برای معرفت پیدا کردن به خدا و پیغمبر. اول تو آدم بشو. میخواد سید و شهدا، قیامت، امام زمان، بفرمایید خدا، انبیا، 124,000 پیغمبر، پیامبر خاتم، امام رضا، همه رو سرمایه قرار بدن که نگاه حرام نکنه. آقا برو خواهش کن نگاه حرام بکن. فقط یه قاعده حیات بهت بگم، نگاه حرام به ناموس دیگران، نگاه حرام دیگران به ناموس خودت رو قطعا خواهد آورد. این ربطی به توبه تو هم نخواهد داشت. بفهم زندگی چه خبره. ببخشید این قاعده اول یه مقدار دیندارانه بود، حالا ما خواهیم این قاعده از حیات بگیم که هیچ ربطی به دینم نداشته باشه. نگاه حرام لذت انسان رو از زندگی کم میکنه. تو حیات دنیا رو بشناس، بیش از هر چیزی حیات دنیا تو رو به سوی خدا فراری خواهد داد. بار اضافی چرا ما رو دوش خدا و پیغمبر میگذاریم؟ و آخرین فائده‌ای که برای درک واقعیت‌های هستی هست، اگر ما واقعیت‌های زندگی رو درک بکنیم، اون وقت دینداریمون سهل میشه، اون وقت خیلی منطقی دیندارانه زندگی خواهیم کرد، این الگو برای جهانیان عرضه خواهد شد و یه اتفاق قشنگ میفته که 12th فائده است. 12th فائده به یاد 12th امام جهانی میشه دین ما. همه فرهنگای عالم این دین رو میگیرن. دین کی جهانی میشه؟ وقتی دین پاسخی به نیاز حقیقی انسان باشه، انسان به ماهو و انسان در زندگیی که قواعدش بین جهانیان مشترکه. حیات دنیای ما موقت، در مقابل اون آخرت تا بی نهایت ادامه خواهد داشت. این اولین باوریست که باید داشته باشی. این همه یاد مرگ توصیه میشه برای اینکه انسان بتونه زندگی بکنه به این دلیله. دوم، حیات دنیایی ما مرتبط است با آخرت و مقدمه آن است. ارتباطش هم نحوش اینجوریه. سوم، هدف زندگی انسان، دقت کنید، هدف زندگی ما در این دنیا چیه؟ وسعت پیدا کردن روح انسان برای بهره‌مندی از مواهب خاصی که در اون دنیا وجود داره. تو تا تو اینجا در لای چرخ‌دنده‌های زندگی رشد نکنی، نمیتونی از بهشت خدا بهره برداری کنی. سوم، هدف زندگی تشنگی پیدا کردن برای مواهبی که در اون دنیا هست. این هم عبارات اخرای بحث قبلی بود، اون تا لازم بود یه جور دیگه تکرار بشه تا اون ویژگی قبلی که عرض کردم. و پنجمین نکته این که دنیای ما، رفقا یه کمی همتون گوش دارید میکنید ولی دو برابر این تیکش گوش کنید، دنیای ما به گونه ای طراحی شده است که نتیجه همه اتفاقات و امتحانات تا آخر عمر به نفع انسان باشد. کسی اشتباه برداشت نکنه، خدا با انسان نامهربون نیست، خدا طرف حساب آدم نیست، طرفدار آدمه. بله طرف حساب به یه معنا هست، ولی به اون معنای تلخی که شما تصور بفرمایید نیست. دنیای ما به گونه ای طراحی شده است که برای هر قفلی ده ها کلید موجوده. نکته دیگری که به صورت کلی باید در مورد حیات انسان اشاره بکنم این استش که انسان در این دنیا اساساً مقابل این سوال قرار دارد که کدامین مرتبه از بهشت را می‌خواهی، نه این سوال که بهشت می‌روی یا جهنم. این سوال سوال تلخیه. من دو تا لیوان بیارم پیش شما بگم این زهر حلاحله، اینم شربت و آب زمزم، هر کدوم خواستید میل بفرمایید، شما برنامه‌گیری یه نگاهی به من بکنی بگی آخه آدم حساب اینجوری میارن، اینجوری زهر حلال میارن جلو آدم؟ شما باور میکنید خدا اومده باشه با آدم بگی که بهش میری یا جهنم؟ همو اول آدم سنگکوب میکنه، رابطه عاشقی دیگه چیه، همچی به هم میریزه. خدا ما رو تو این دنیا نیافریده که ببینم بهش میری یا جهنم. خدای من یک دعوا داری؟ جهنم که ابتداعاً مقابل صورت انسان قرار نمیگیره. غرض اصلی این استش تون بهشت خیلی بزرگه، بهشت خیلی بزرگه. الان میخوان ما مثلا موشک بفرستن طرفای مریخ، یه عکس برداره، یه نمونه برداره بیاره میگن او چند سال تو راه خواهد بود، مریخی که دم دستمونه، کهکشان ها رو ببینید حالا چقدر فاصله دارن به ما، میلیون ها سال طول میکشه نورش به زمین برسه. اون وقت شما میبینید در آیات ما، روایات ما درباره بهشت میفرماید بهشت انقدر بزرگه این زمین و آسمان ها پیشش هیچی نیستن. و خدا از ما یه سوال داره، کجای بهشت میخوای بری؟ برای چزوندن ما که ما رو که خداوند متعال تو دنیا نیاورده. اون وقت البته خداوند متعال میدونه برای اینکه ما نااهلی نکنیم، میفرماید اگه بخوای توی این انتخاب ها بدقلقی بکنی، از آزادی خود سوء استفاده بکنی، جهنم هم هست. ولی اولا و به ذات که انسان رو برای جهنم رفتن یا نرفتن نیافریدن. دلیل من بگم، اگر اینجوری بود که اولا و به ذات ما رو برای جهنم رفتن یا نرفتن آفریده بودن، حداقل یه فطرت شیطانی هم تو ما قرار میدادن. ولی فطرت ما کاملا الهی، پاک، نورانی، خراب نکنیم خودمون رو، آبادیم. منتها این آبادانی رو مأموریم رشد بدیم. البته اگر رشد ندادیم خودمون رو کم کم خراب میشیم و به جهنم هم کارمون خواهد رسید. حالا بنده الان رسیدم به آغاز انتهای بحث. آغاز انتهای بحث رو یکی یکی من مرور میکنم، شما بدون شرح از من بپذیرید. نتیجه هر کدومش هم که چه بلایی به سر آدم میاره پذیرش هر کدوم از اینها رو هم عرض نمی کنم، یا عرض بکنم فهرستوار. بعد شما ببینید که بعد از اینکه آدم این مرحله رو طی کرد چقدر آماده میشه تازه برای دینداری. تازه مزه دین رو میفهمه، مزه باورهای دینی و همه اون فوایدی که عرض شد. دنیا دار آغازها و عجلهاست. تو دنیا همه چیز شروع میشه و همه چیز به پایان میرسه. کل من علیها فان. اگه بخوام آیات روایات رو بخونم خیلی زیاده. از آغازهای دنیا گول نخورید، دنیا همه چیز رو به اتمام خواهد رساند، جز امور معنوی که من نمیخوام فعلا به حیات خاص معنوی اشاره بکنم، ولی فرصتهای حیات معنوی هم در این دنیا به پایان میرسه. دیگه تو نمیتونی نماز بخونی از دم مرگت به بعد، آثارش باقی میمونه، ولی فرصت معنویت هم، حتی فعالیت معنوی تو هم با اتمام فرصتهای مادی تو به پایان خواهد رسید. دنیا یک کمی ببینید ناراحت نمیشید از بحث من، از دست من که اصلا یه حرفا رو میزنم ناراحت نمیشید. خیلی دوست دارم ناراحت بشید از دست من. یه نفر به شما دروغ نگفته باشه، راستشو به شما گفته باشه، و این رو هر روز باید در هر برنامه سرگرم کننده به شما بگن، و الا به شما خیانت کردن. در هر آموزشی باید اینها رو هر روز تلقین بکنن و تعلیم بدن. دنیا دار آغازها و عجلهاست، دار نعمتها و نقمتها، دار شیرینیها و تلخیها، دار محدودیتها و ممنوعیتهاست. یا میگن نرو، این خوب نیست، این حرامه، شرعیش حرامه. والا شما به صورت پزشکیش هم خیلی چیزا حرامه شما مصرف بکنید. مثلا پزشکی میگه آقا اینو نخور، آشغال نخور، از زباله دونی بردار، ممنوعیت هاست یا محدودیت هاست. موز آقا، موز بخوریم اشکال نداره حاج آقا، آقای طبیب موزه، میفهمد بخورید، اما دوتا گونی نمیتونی بخوری، یا اونی هم که میتونی بخوری محدودی. دنیا یا محدودیت درش هست یا ممنوعیت. دار نقصها و کمبودهاست، یا یه عیب توشه یا همه این خوبی کمه. گل خوشبو رو میگیری، به به چه گل خوشبوی، به به، حالا چیکار میخوای بکنی؟ ده مرتبه دیگه به به، حالا میشه یه جوری چیکار خود گل رو استنشاق بفرمایید ببینیم خلاص میشی دیگه. تا یه جایی میره لذت بویدن گل، از اونجا به بعد نمیره جلو. دنیا داره ممنوعیت ها و محدودیت هاست. ممنوعیت های دینی رو هم در نظر نگرفتی، ممنوعیت های دنیایی کار خودشو انجام میده. اصلا این گزارهایی که من دارم به شما خبر میدم ربطی به دین نداره، ربطی به اعتقادات دینی نداره، با عقل بشر هم قابل دستیابیه. دنیا داره صورت ها و باطن ها، ظاهر ها و باطن هاست. در دنیا هر چی ظاهری هست باطنی هم داره، باطنش یا مثبت یا منفیه. هیچ چیزی رو در دنیا نمیتونی از کنار ظاهرش عبور بکنی. ببین یه مثال بزنم، میگم آقا موسیقی گوش نده، میگه آقا چرا موسیقی؟ میگم خب آخه موسیقی ظاهرش اینه که شما رو نشاط میاره، ولی باطنش در دراز مدت یه نوع افسردگی مزمن برای شما ایجاد میکنه. بعد با توضیحاتش، البته من نمیتونم الان توضیح بدم، یه چهار تا حکم دیگر هم من همینجوری میگم. میگم بابا ظاهرش اینجوریه، ظاهرش اینه که محیط دانشگاه دختر و پسر کنار هم دیگه هستن، شوق تحصیلی پیدا میکنن، ولی الان روانشناسا دقت کردن دیدن راندمان تحصیلی افت پیدا میکنه. ظاهرش اینه که یه هیجاناتی هست، ولی واقعش اینه که قوای انسان رو به تحلیل میبره. بابا دنیا دار ظاهرها و باطنهاست. آدم که تو دنیا به ظاهر گول نمیخوره که. الان برای یه قضا به ظاهرش نباید نگاه کنی. دنیا اساسا اینجوری، خدا دنیا رو اینجوری ساخته. نمیتونی بدون تفکر تو این دنیا و دقت و ژرف نگری زندگی کنی. دنیا دار علمها و جهلهاست. حاجا میریم با سواد میشیم، خیلی که با سواد بشی تازه میفهمی که چقدر نمیفهمی. اصلا علم یعنی دانستن مرز جهالت بشر. تازه میرسی به سوالهای عالمانه‌ای که اینها رو بشر نمیفهمه. پیش دکتر متخصص بشین ببین او از چیزهایی که بشر به آن نرسیده صحبت میکنه انسان چه لذتی میبره. دار پیچیدگی‌ها و سادگی‌هاست. یه سری چیزا تو دنیا اینقدر واضحه گول نخوری، یه سری چیزا هم تو دنیا خیلی پیچیده است. چیزایی که ساده است، پیچیدگی نداره، آدمو چجوری فریب میده؟ آدمو میدونی چجوری فریب میده؟ اینجوری فریب میده که آدم بهش اعتنا نمی‌کنه. چیزایی هم که پیچیده است، آدم چجوری ازش ضربه می‌خوره؟ پیچیدگیشو درک نمی‌کنه. دنیا دار رفتارهای پیدا و نتایج پنهانه. هیچ وقت همیشه نتیجه رفتارهای خودتون رو نمیبینید تو دنیا. دنیا دار عملها و عکس العملهاست. هر عملی در همین دنیا عکس العملی داره. حالا اون پنهان و پیدا بودنش رو بذار کنار این، شما یه دونه غیبت بکنی اثر وضعیش رو تا آخر عمرت هیچ وقت نمیتونی بفهمی اصلا. چه انسان محتاطی آدم بار میاد با این حرفا؟ دنیا دار مسیرهای مستقیم و غیر مستقیمه. مسیر مستقیم، این ساعت رو میخوای؟ برو پول بده بخر. این مسیرهای مستقیم تو دنیا. مسیرهای غیر مستقیم، پول میخوای؟ صدقه بده. و برعکسه که مسیر غیر مستقیمشه. درآمد میخوای؟ قرض بده. آبرو میخوای؟ از آبرو خودت یه جایی بگذر. اصلا خیلی از چیزا تو این دنیا باید غیر مستقیم به دست بیاد. دنیا دار فرصتها و حسرتهاست. توضیح ندم. دنیا دار تدبیرهای ما و تقدیرهای خداست. تو نقشه میریزی، خدا دفعه نقشه دیگه میریزه، همه نقشات براب میشه. چرا بماند؟ دنیا دار عشقها و هجرانهاست. خدا میفرماد تو دنیا، تو روایاتمون هست، الهجران و عقوبت العشق، هر کی عاشق بشه من اون رو به هجران مبتلا میکنم. حالا بفرمایید این ربطی به دیگه این اون نداره که. دنیا داره تناسبها و عدم تناسبها. یه سری چیزا تو این دنیا خیلی متناسبن با طبیعت انسان، یه سری چیزا هم تو این دنیا خیلی نامتناسبن با طبیعت انسان. مادره باید به بچه محبت داشته باشه، بچه رو نوازش کنه، بچه نیاز داره به محبت مادر. اتفاقا چه تناسبی، مادرم دوست داره بچه‌شو نوازش کنه، بعد بچه بزرگ میشه، مادره دوست داره بچه‌ها به مادره کرنش بکنه، دیگه کرنش نمیکنه. چه عدم تناسبی. توی دنیا عدم تناسب‌ها تعبیه شده همونقدر که تناسب‌ها تعبیه شدن. دنیا دار تفاهم‌ها و سوء تفاهم‌هاست. دنیا دار تفاوت‌ها و تشابه‌هاست. من نتیجه هیچ کدوم از اینا رو نگفتم، ولی اینو بذارید بگم. دنیا داره تفاوت‌ها و تشابه‌هاست. مواظب باش خودتو با دیگران مقایسه نکنی. تو حتما نباید مثل دیگری بشی. تو خودت باش، مستقل باش. خیلی از مقایسه‌ها رهزنه. دنیا داره تسخیرها و تعارض‌هاست. نیست ما با همدیگه تفاوت داریم، همدیگه رو تسخیر می‌کنیم. با همدیگه تعارض پیدا می‌کنیم. دنیا داره عداوت‌ها و محبت‌هاست. اصلا تو دنیا این عداوت و محبت خود به خود شکل می‌گیره. دنیا دار اقویا و ضعفاست. این تبعیض‌هایی که بعضیا حتی به عدالت خدا هم شک می‌کنن وقتی این تبعیض‌ها رو می‌بینن، این تبعیض‌ها تفاوت‌ها، یعنی تفاوت خدا قائل شده، بعضیا قوی می‌شن بعضیا ضعیف، این در دنیا تعبیه شده است. از دنیا شما نمی‌تونید اینا رو بکنید. چون دارید زندگی می‌کنید با اینا باید دست و پنجه نرم بفرمایید. خب من این ویژگی‌های دنیا رو عرض کردم، بذارید یه گفتگویی هم اینجا نوشتم برای شما بخونم. اگر بگویی دنیا را در نظر ما حاج آقا تیره کردی، میگویم واقعیت است. روشنایی زندگیت را از جای دیگری بیاب. دنیا همینی که است. حالتو گرفتم؟ اینجا دیگه انشالله که حال پیدا نکنی. برو حالتو از یه جای دیگه پیدا کن. مثلا من هزار مرتبه برم جلوتر بگو امام رضا تو این دنیا دلم به تو خوشه، خدایا تو این دنیا دلم به تو خوشه، چرا میخوای با چیزای علکی عشق و حال بکنی؟ اگر بگو این من سعی میکردم همیشه فراموش کنم تلخیهای دنیا را، میگویم اشتباه میکردی، باید از درون این تلخیها عبور کنی، چرا سعی میکردی فراموش کنی؟ اگر بگوی این همه سختی، میگم این همه راحتی؟ مگه من نگفتم تناسب ها؟ مگه من نگفتم تشابه ها؟ مگه نگفتم نعمت ها؟ این همه راحتی هم هست؟ اگر بگویی چرا با راحتی ها سختی وجود دارد؟ میگویم برای اینکه در این راحتی ها متوقف نشی، تو برای بهش آفریده شدی. با این راحتی ها سختی نبود که میموندی اینجا. اگر بگویی با این سختی ها آن راحتی ها دیده نمیشود، هم تو سعی کن ببینی. آدم شدی برای اینکه سعی کنی چیزایی که دیده نمیشه ببینی. اگر بگویی چرا اساسا زندگی من این گونه طراحی شده است، میگویم بیاندیش. بقیه‌شو اینجا ننوشتم، چند تا نقطه گذاشتم، حالا اینجا براتون توضیح بدم. خودتو بذار جای خدا، میخوای یه آدم بیافرینی کمال پیدا کنه، جز این طراحی میکردی؟ اگر بگویی که چرا اساسا زندگی من این گونه تلخ طراحی شده است، میگم این قاعده بازیه. خودت فکر کن ببین چقدر فلسفه قشنگی داره. اگر بگویی چگونه از این دایره نجات پیدا کنم، میگویم تو با این روحیه هرگز نمیتوانی. چرا؟ چون اصلا کلمه نجات رو چرا استفاده کردی؟ مگه باطلاق گیر کردی؟ مگه تو لجنزار گیر کردی؟ چرا بچه ننه بازی در میاری؟ این تلخیه‌ها رو قشنگ در آغوش بگیر. مرگ یه قسمت اصلی زندگی توه، پایان نامه زندگی توه. مرگ اگر مرد است اون از من آی تا در آغوشش بگیرم تنگ تنگ. مردونه برخور کن، چه تر سوال کردنیه؟ سوال اینجوری بپرس: اگر بگویی چگونه از این فرصت استفاده کنم، از این زمین، از این زندگی برای پرواز، میگویم با دو بال عقل و دین. و اگر بگویی مهمترین عاملی که زندگی مرا سامان میدهد که عقل و دین به آن مرا فرا میخوانند چیست، چه خواهم گفت؟ آخرین سوال پاسخ خواهم داد: آرمان. آرمان و هدف مقدس میتونه انسان رو عبور بده از همه این سختی ها. از اینکه زیاد تصدیق کردم عذرخواهی میکنم. صلوات خواهد.
در خانه دل ما را جز یار نمی گنجد، در خانه دل ما را جز یار نمی گنجد، چون خلوت یار اینجاست اغیار نمی گنجد، چون خلوت یار اینجاست اغیار نمی گنجد. گر عاشق دلداری با غیر چه دلداری، گر عاشق دلداری با غیر چه دلداری، کان دل که در او غیر است دلدار نمی گنجد، دلدار نمی گنجد، کان دل که در او غیر است دلدار نمی گنجد، دلدار نمی گنجد. در خانه دل ما را جز یار نمی گنجد، در خانه دل ما را جز یار نمی گنجد، چون خلوت یار اینجاست اغیار نمی گنجد، چون خلوت یار اینجاست اغیار نمی گنجد، چون خلوت یار اینجاست اغیار نمی گنجد.